اصل 15 اصل توجه به رعایت عدالت میان فرزندانه. رعایت کردن عدالت مصادیق مختلفی داره که شامل هدیه دادن هم میشه، گاهی اوقات توی تنبیه هم باید عدالت رعایت بشه، ولی منظور ما الان فعلا تنبیه نیست. شما روایت رو دقت کنید متوجه میشید منظور ما چیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعدلوا بین اولادکم فی العطیه، یعنی در هدیه دادن بین بچه هاتون عدالت رو برقرار کنین، مبادا به یکی هدیه بدید به یکی ندید، یا اگر همسنن یا تفاوت سنی چندانی ندارن که حالا تذکر خواهم داد، رعایت سن و جنسیت مهمه. عدالت به این معنا نیست که من اگر پسر و دخترم بردم بازار برای هر دو تفنگ بخرم یا برای هر دو عروسک بخرم. خب معلومه تناسب جنسیتی و تناسب سنی خیلی فرق میکنه، اما اصل هدیه دادن این که من میخوام برای یه نفر هدیه بخرم برای اون یکی نخرم. گاهی اوقات عدم رعایت عدالت حتی در هدیه دادن باعث میشه کدورت ها پیش بیاد، باعث میشه حسادت ها پیش بیاد که گاهی اوقات آثار جبران ناپذیری داره، و لذا خیلی وقتا این عدم رعایت عدالت باعث حسادت میشه، باعث کینه میشه، حتی در ابراز محبت نه در هدیه دادن باید عدالت رعایت بشه. در روایت 32 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی یحب ان تعدلوا بین اولادکم حتی فی قبل. خیلی جالبه، حضرت می‌فرمایند خداوند دوست دارد بین فرزندانتون عدالت بورزید حتی در بوسیدن اونها. کنز العمال جلد 16 صفحه 445. ولذا پیامبر در گوشه ای از مسجد نشسته بودن، دیدن که یه آقایی یه فرزندی اومد پیشش، حضرت متوجه شدن این فرزند این آقاست، تا اومد اون صاحب فرزند یعنی پدر فرزند بچه رو گرفت بوسید گذاشت رو زانوش. 5 دقیقه بعد یه دختر خردسالی وارد مسجد شد، رفت سمت پدرش، همون پدر، پدره یه دست نوازش رو سرش کشید، روی زمین بچه رو نشود. بلا فاصله پیامبر به پدر تذکر دادن چرا بچه اولی رو زانو نشوندی، دومی رو زمین. یعنی حضرت اینقدر دقت داشتن که مبادا همین قصه باعث مشکلات بسیار فراوانی در تربیت فرزند بشه. پس 2 روایت تقدیم شد، هر 2 روایت مربوط به اصل توجه به رعایت عدالت میان فرزندانه. یکی در هدیه دادن بین بچه ها رعایت کنید عدالت رو، البته در روایات دیگه هست اول به دختر هدیه بدید به خاطر اون روحیه لطیف و حساسی که داره اول به دختر، اما روایت 32 این بود که پیامبر فرمودن حتی در بوسیدن فرزندانتون عدالت رو رعایت کنید. این تذکرهایی که بنده میدم، بنده که اینجا الان دارم با شما صحبت میکنم و خودم هم تعدادی از فرزندانم تو جامعه دارن زندگی میکنن، اینها رو از سوز میگم که انشالله عزیزان هم جدی بگیرن و انشالله عمل بکنن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
اصل 16 اصل مشارکت دادن فرزندان در دعا کردنه. خیلی اصل زیبا کاربردی و متاسفانه اصلیه که مورد غفلت بعضی از خانواده ها قرار گرفته. قال صادق علیه السلام کان ابی علیه السلام اذا حزنه امرون جمع النساء و سبیان ثم دعا و امنو. الکافی جلد 2 صفحه 487. امام صادق می فهمند وقتی مشکلی برای پدرم یعنی امام باقر علیه السلام به وجود می اومد، حضرت حزنی در دل داشتن، حالا چه از طرف دوست چه از طرف دشمن. حضرت دستور میدادن زنها جمع میشدن، بچه ها جمع میشدن، امام باقر علیه السلام دست به آسمان میبردن، دعا میکردن و دیگران آمین میگفتن. چرا؟ تو روایت بعدی تاکید میشه این قصه که چرا. به خاطر اینکه آمین گفتن بچه ها تو استجابت دعا تأثیر مستقیم داره. یعنی شما میخوای بچه رو واکسینه کنی، باید به شخصیت بدی، باید حریت بدی، باید تفکرش را بندازی. یکی از مسائلی که تو دعا کردن بچه ها مفیده اینه، وقتی به بچه میگی من دعا میکنم تو بگو آمین، انگار به بچه شخصیت دادی. بچه تو دلش میگه که ای بابا، پس آمین ما هم پیش پدر و مادر ارزش داره، بالاتر بالاتر. بچه میگه ای بابا، آمین من پیش خدا ارزش داره که میخواد با آمین من دعای بابا یا مامانم رو مستجاب کنه. خیلی بچه تو این قصه شخصیتش بالا میره. ولذا در روایت 34 پیامبر میفرماین دعا و اطفال امتی مستجاب. الله اکبر. حضرت میفرماین دعا کردن فرزندان امت من مستجابه. صحیفه امام رضا صفحه 55. مستجابه یعنی چی؟ ما خیلی این ورانور میزنیم یه دعایی بکنیم شاید مستجاب بشه، ولی چند جای حضرت میفهمن دعا مستجابه. یکی زیر قبه حرم ابو عبدالله علیه السلامه، یکی زیر بارانه، یکی هنگامی که شما خانه خدا رو میبینید، یکی حضرت میفهمن دعای کودک مستجابه. ولذا چقدر زیباست گاهی اوقات بچه‌ها رو دور خودمون جمع کنیم، بگیم پسرم دخترم من دعا میکنم، شما بگید آمین. پس دو روایت شد. روایت اول از امام صادق به نقل از پدرشون که پدرم وقتی که مشکلی پیش میومد بچه‌ها رو جمع میکردن، دعا میکردن و بچه‌ها آمین میگفتن. و روایت بعدی از پیامبر هست که پیامبر فرمودن دعای فرزندان امت من مستجابه. من پیشنهاد میکنم عزیزان شنونده توی جمعهای عمومی هم این کار رو بکنن. گاهی اوقات ما یه جمعی میشینیم سر سفره، مثلا شنیدی چه میگن دعای سفره مستحبه، چه اشکالی داره؟ بچه ما این کار رو بکنه. من امتحان کردم، لازم هم نیست عربی بخونیم. به پسرم میگم که حالا تو یه دعا بکن. چی میگه؟ میگه خدایا روزی رو زیاد کن، همین. خدایا مثلا بابامو پولدار کن، همیشه این سفره ها بندازه. هر دعایی، دعایی تو سن خودش، به مقتضای سن خودش از بچه بخواهیم دعا کند، یا اگر دعا نمی کنه از بچه بخواهیم وقتی ما دعا می کنیم او آمین بگه. این دو روایت هم ذیل اصل مشارکت دادن فرزندان در دعا کردن.
رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان.
أسر هفدهم أسل أهميت دادن بالسؤالات كودكانه. این که میبینید ما اسم اصل رو گذاشتیم یعنی خیلی مهمه، اهمیتش باعث شده ما این رو به عنوان یک اصل نام ببریم. قبل از این که من حدیث پیرامون این اصل رو بخونم، یه نکته ای رو عرض کنم. هر کودکی که سوال میپرسه نشانه تفکر اوه، یعنی نشون میده اون فکر میکنه که سوال میپرسه. هر جایی پدر و مادر دیدن بچه ها سوال نمیپرسن یا سوال کم میپرسن، نشانه اینی که فکر اونها دچار رکود شده و دنبال این باشن فکر اونها رو از رکود در بیارن. و لذا یکی از کارکردهای برخی از رسانه‌ها، برخی از بازی‌های رایانه‌ای، برخی از کارتون‌ها اینه که باعث میشه فرزندان ما دیگه وقت نداشته باشن فکر کنن. بچه‌ای که نتواند فکر کند به طریق اولا نمیتواند سوال بپرسه. چرا من این رو تذکر دادم؟ به خاطر اینکه از سوال پرسیدن بچه اولا نترسیم، دوما جدی بگیریم سوال فرزند رو. امیرالمؤمنین علیه السلام روایتی دارن خیلی زیباست. حضرت می‌فرمایند من سأل فی صغره اجاب فی کبره. خیلی زیباست این روایت. حضرت می‌فرمایند وقتی بچه در سن کودکی سوالات خودش رو میپرسه، حالا شما پاسخ میدید، پرورش میدید سوال او رو، باعث میشه در سن بزرگسالی هم خودش به سوالاتی که پیرامون محیطش پیش میاد بتونه جواب بده، هم افرادی که از او سوال میپرسن بتونه سوال اونها رو جواب بده. الان خیلی از ما بزرگترها وقتی از ما سوال پرسیده میشه نمیتونیم جواب بدیم. چرا؟ چون در سن کودکی وقتی از پدر و مادرمون میپرسیدیم یا سوالات رو جدی نمیگرفتن یا جواب درستی به ما نمیدادن. بعضی از سوالها هست، خانواده به ما میگن مثلا فرزند این سوالو پرسید، این سوال اگه ما جواب بدیم او مقتضای سنش نیست. اصل سوال رو جدی بگیریم، پرورش بدیم، پیرامون اون صحبت کنیم، اما خود ما این کارو میکنیم، بگیم که انشالله رفتی ابتدایی پاسخش رو متوجه خواهی شد، وقتی رسیدی راهنمایی متوجه میشی. این قصه خیلی مهمه، ولذا در روایت بعدی که از امیرالمؤمنین اومده، در روایت 36 حضرت میفرمایند مثل الذی یتعلم فی صغره کنقش فی الحجر. روایتش رو توی نامه 31 نهج البلاغه به صورت دیگه هم داریم، اما اینجا حضرت میفرمایند تعلیم در سن کودکی، حالا یکیش پاسخ دادن به سوالاتشه، مثل اینه که شما روی یک سنگی حجاری کرده باشید یا نقاشی کرده باشید، این اثر شما رو سنگ باقی خواهد موند. اینقدر تأثیر داره دوران کودکی. روایت اول از امیرالمؤمنین بود که حضرت فرمودن توجه به سوالات در سن کودکی بازتابش در بزرگسالی مشخص میشه، و روایت 36 حضرت فرمودن که در سن کودکی وقتی شما یه چیزی رو به بچه یاد میدید یا پاسخی رو میدید، مثل اینی که یک نقشی رو روی سنگ تراشیده باشید و او ماندگار خواهد بود. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده به تمام اصولی که گفته شد من جمله این اصل 17 عمل کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رحمان یا رحمان رمدین یا رحمان اصلا کوئی ما یادو شو نبانی ما یادو سی نو چینگی رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. اصل 18 اصل شناخت حقوق فرزندان. روایات مختلفی پیرامون توجه به حقوق فرزندان اومده که اگر انسان بخواد این روایات رو مرور کنه بیش از 100 روایت فقط تو بعضی از کتاب‌ها وجود داره، اما اگر بخواید تو کتب اصلی مراجعه کنید ما ده‌ها حدیث پیرامون این داریم که فقط محور بحثش حقوق فرزندانه. جالب اینجاست که خداوند متعال توسط اهل بیت برای هر سنی یک حقی رو معرفی کرده. مثلا در سن خردسالی تراشیدن سر فرزند رو جز حقوقش شمرده، یا برداشتن کام او با تربت ابا عبدالله جز حقوق شمرده شده، یا عقیقه کردن یعنی کشتن گوسفند برای فرزند رو با اون ذکری که باید خونده بشه رو جز حقوق ذکر کرده. و ما در اصول قبلی تاکید کردیم وقتی گفته میشه حق یعنی در مقابلش ما باید پاسخگو باشیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حق الولد علی والده اذا کان ذکرن یعلمهم کتاب الله و یعلمه السباحه. در مورد تعلیم کتاب الله یک اصل رو ما مجزا گفتیم، این نکته مهمه. حضرت می فهمن اگر خداوند به تو پسری رو داد، یکی از وظایف تو نسبت به اون، به عبارت دیگه یکی از حقوقی که او نسبت به تو داره اینه که به او شنا کردن رو یاد بدی. چرا من این روایت رو انتخاب کردم؟ یعنی خداوند در مورد شنا یاد دادن به فرزند حساسه. شنا یاد دادن، تیراندازی یاد دادن، اینها از حقوق فرزندانه. خداوند نمیگه میتونی یاد بدی، نه، وظیفت اینه. حالا یا خودت شنا یاد میدی یا او رو میفرستی یک ورزشگاهی، استخری، مربی به او شنا یاد میده. در روایت بعدی پیامبر اکرم توجه کرده به جنسیت فرزند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حق الولد علی والده اذا کانت انسا یعلمها سورة النور. خیلی جالبه، دختر وقتی به یک سنی رسید بر پدر است، بر مادر است که سوره نور رو به او یاد بدن. چون در سوره نور حقوق زنها اومده، یعنی به زن میگه وظیفه تو نسبت به فرزند، نسبت به شوهر اینه اینه اینه. وقتی شما در ضمن یاد دادن سوره نور وظایف رو بهش یاد میدی، در فرزند نهادینه میشه. پیامبر اکرم میفهمد اگر خدا به دختر عنایت کرد، در انتخاب سوره ها هم باید بری سوره نور رو انتخاب کنی. در ذیلش میفهمد مواظب باش تفسیر سوره یوسف رو بهش یاد نده. دلایل بسیار جالب و متعددی داره که در تفاسیر قرآن اومده. بعد حضرت میفهمند و یعجل فراحها الی بیت زوجها. یکی از وظایف پدر نسبت به دختر اینه که در شوهر دادن او شتاب کنه. به چه معنا؟ اگر یک خواستگاری اومد که مشکل دینی و شرعی و اعتقادی نداره، پدر نمیتونه او رو رد کنه. الان بسیاری از مشکلاتی که در زندگی ها هست اینه که پدر و مادر روی هوای نفسشون، روی دل خودشون سن ازدواج دختر رو عقب میندازن، سن ازدواج پسر رو عقب میندازن و این آفاتی که الان در جامعه ما رایج شده شامل حال اون خانواده ها هم خواهد شد. پس دو روایت اینجا خونده شد. یک، اگر پسر است به او شنا یاد بدید. اگر دختر است به او سوره نور یاد بدهید و در ازدواج او عجله کنید و بدون دلیل خواستگاری که برای او آمده رد نکنید. حتما تلاش کنند که این حقوق رو ادا کنند که روز قیامت ما شرمنده فرزندانمون نشویم انشاءالله.
یا نور یا نور یا محکم یا تنزیل لمحمد عن جبریل من رب العرش دلیل للعالم والانسان تکبیر تکبیر للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمدني يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوجيني رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
اصل 19 اصل عدم افراط در نیکی کردن به فرزنده. چون ما بیشتر از این ور قش میکنیم، میگیم خب حالا که نباید بزنیم، حالا که نباید تنبیه کنیم، پس بذار محبت زیاد کنیم. ولذا امام باقر یک روایت بسیار هشدار دهنده ای رو دارن. امام باقر میفرمایند شر الآباء من دعاه البر الی الافراط. بدترین پدران کسی است که در نیکی کردن به فرزندان خودش زیاده روی کنه. خیلی روایت عجیبیه. چرا بدترین پدران افرادی هن که در محبت کردن زیاده روی میکنن؟ به خاطر آثار مخربی که این قصه داره. یکیش لوس شدن بچه هاست. بچه ها لوس بار میان، وقتی میره مدرسه، وقتی میره تو اجتماع، یه مشکلی براش پیش میاد، مقاومت نمیتونه بکنه، چون شخصیت نداره. چرا شخصیت نداره؟ چون تا هر مشکلی پیش اومده در منزل، پدر یا مادر به اون محبت کردن. من اون وسیله رو میخوام، چشم، فلان جا بریم، چشم. ولذا گاهی اوقات با بچه‌هامون میریم تو مغازه، نمیگم براش چیزی نخریم، میگه من فلان پفک رو میخوام، میگیم نه. فلان لواشک رو میخوام، میگیم نه. میگه فلان چیزو، میگیم باشه عیب نداره اینو میخریم. دفعه اول دوتا رو رد کنیم، یکی رو قبول کنیم. یعنی بچه فکر نکنه هر خواسته ای داشت باید جواب پدر یا مادر مثبت باشه. پس اولیش اینه بچه لوس میشه، دومیش اینه شخصیت بچه ناقص شکل میگیره. ما الان در فضاهای مختلف اجتماعی داریم، اصلا طرف یک کودک ریش داره، 40 سالشه ولی رفتارش کودکانه است. چرا؟ چون این لوس بار اومده. نکته سوم که از ضررهای افراط در نیکی کردن اینه که بچه به مرور زمان خودمحور میشه. یعنی تو خونه وقتی محبت افراطی شد، بچه خودش رو محور قرار میده. تا اتفاقی افتاد، اگه این کارو نکنین من غذا نمیخورم. اگه این کارو نکنید من فلانجا نمیام. چون در گذشته هر چی میگفته چشم، نه پسرم غذا تو بخور، اگه غذا نخوری زنده نمیمونی، اگه با این جملات عادت کرده، به این جملات خود محور شده. ولذا پدر و مادرن که باید زندگیشون روی بچه تنظیم کنن، نه بچه خودش رو با پدر و مادر تنظیم کنه، به خاطر افراط‌های زیاد در محبت کردن. نکته بعدی، بچه نازک نارنجی بار میاد. ببینید عزیزان شنونده، من قبلا در برنامه‌های قبلی هم گفتم اگر دو تا بچه تو خونه دارید دارن دعوا میکنن، حالا یکی زد تو گوش اون یکی، سری این دو تا رو اصلا جدا نکنید، مگر در مواردی که احساس خطر میکنید. بذارید اینا دعوا بکنن، بعد خودشون آشتی کنن، خودشون مشکل رو حل کنن. تجربه نشان داده است که افرادی که در خانه افراد شده در محبت به اونها، آدمای نازک نارنجی، تا یه اتفاقی افتاده گریه کرده، طرف بعدن ازدواج کرده، دو تا بچه داره، سه تا بچه داره، به ما مراجعه میکنه میگه میخوام طلاق بگیرم. چرا؟ چون فلانی این حرفو به من زده، چون شوهرم این کارو کرده. میبینیم این روحیه، چون روحیه شکننده‌ایه، تا شوهر بد اخلاقی میکنه، چون تو خونه پدر و مادر افراط دیده در محبت، میشکنه. یا این پسره چون پدر و مادر زیادی بهش محبت کردن، حالا خانومه یه جایی اخ میکنه، عدم محبت، این شوهر میشکنه تو خونه. ولذا امام باقر علیه السلام فرمودن بدترین پدران افرادی هم که در محبت کردن و نیکی کردن به فرزندانشون دچار افراط میشن. حدیث 39 رو که از امام باقر علیه السلام بود رو تقدیم عزیزان کردم در مورد بدترین پدران که محبت افراطی دارن نسبت به فرزندانشون.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته.
چون این آخرین برنامه هست، من روایتی رو که انتخاب کردم یک روایت هشدار دهنده است، یعنی همه خانواده ها باید به این روایت خوب دقت کنن. اصل 20، اصل بازخواست والدین نسبت به تربیت فرزندانشونه. خیلی از خانواده ها فکر میکنن خدا فرزند رو داده ما یه لباسی براش بخریم، شکمش رو پر کنیم، بعدن بره دانشگاه، بعدن ازدواج کنه. این نیست. تک تک مسائل تربیتی رو باید رعایت کنیم نسبت به فرزندانمون، و فقط بحث این دنیا نیست، روز قیامت در مورد تک تک اینها از ما سوال پرسیده میشود، یعنی در مقابل این حقوق ما بازخواست میشویم. روایت هشدار دهنده ای که میخوام به عنوان آخرین روایت تقدیم عزیزان شنونده کنم از پیامبر اکرم، حضرت میفرمایند و الرجل راء علی اهل بیته و هو مسئول عنهم. مرد در مقابل اهل بیتش و فرزندانش مسئوله و روز قیامت از او سوال خواهد شد. ادامش میفرمایند و المرأة راعیت علی بیت بعلها و ولده و هی مسئولة عنهم. مادرها هم همینطوره، در مقابل وظایفی که نسبت به شوهر دارن و در مورد تربیت فرزندانشون مسئولن و روز قیامت از اونها سوال پرسیده میشه. امان از لحظه‌ای که ما رو در پیشگاه الهی بیارن و در مورد تربیت فرزند از ما سوال بپرسن و ما دستمون خالی باشه. من یادم نمیره به خانواده‌ای در مورد عقیقه فرزند نکته‌ای رو گفتم. مادر اون خانواده فردای اون روز اومد گفت آقا اگر این کارو انجام ندیم چی میشه؟ گفتم ببین ضررهای دنیاییش اینه، ضررهای آخرتش هم اینه. بلافاصله این مادر رفت گوسفندی رو تهیه کرد و ذبح کرد به نام عقیقه. بعد وقتی که این کارو انجام داد اومد پیش من، گفتم میدونستی یه روایتی داری، من نخواستم قبلش بهت بگم، که امام صادق میفهمند اگر کسی برای عقیقه کردن فرزندش پول قرض بکنه، ما اهل بیت به او قول میدیم سری پولشو پس بدی. خیلی عجیبه. ولذا روایت داریم شما در سه جا میتونید پول قرض بگیرید، در جاهای دیگه کراهت شدید داره. یکی از جاهایی که انسان میتونه پول قرض بگیره عقیقه کشتن برای فرزنده. چرا؟ چون این از وظایف پدر و مادره. تمام این 19 اصلی که گفتیم و اصل 20 که الان تقدیم شد نشانگر اینه که تربیت فرزند از وظایف ذاتی پدر و مادره، نه از وظایف عارضی. بعضی میگن خب حالا من بچه رو تربیت میکنم چون فوش یاد نگیره تو کوچه، بچه رو تربیت میکنم وقتی میره تو کوچه بگن عجب بچه خوبی داره، عارضی حساب میکنن. نه خیر، ذاتن شما باید بچه رو خوب تربیت کنی، حتی اگر بدونی این بچه 2 سال بیشتر عمر نمیکنه. امیدواریم روز قیامت همه ماها در یک خانواده‌ای در محضر پیامبر اکرم محشور بشیم و بتونیم دونه دونه این روایاتی رو که بنده خوندم و شما شنیدید رو تقدیم کنیم خدمت پیامبر و روسفید انشاءالله باشیم.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدنا ومانا.